الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. این آیه در این حال که بحث جدایی دارد میتواند دلیل برای مسائل گذشته باشد. در آیات قبل فرمود خدا را عبادت کنید و شرک نورزید، نسبت به پدر و مادر و همچنین زیر قربا و یتاما و مساکین و همسایه های دور و نزدیک و ابن السبیل و زیر دستان احسان کنید، بخل نورزید، ریا نکنید و ایمان بیاورید و مانند آن. اونگاه دلیل همه این دستورات این است که ان الله لا یظلم مثقال ذره، اگر این کارهای خیر را انجام دادید ذره ای از حسنات شما فوت نمی شود. بنابراین این آیه گرچه زمینه برای بحث های دیگه است ولی علت مسائل گذشته هم می تواند باشد. این یک مطلب. ان الله لا یظلم مثقال ذره. مطلب دوم آن است که ظلم به معنای نقص است. اگر درختی میوه ندهد ظالم است، یعنی ناقص است. این ظلم به معنای نقص است تکوینی. اگر یه موجودی به ثمر نرسد ظالم است، یعنی ناقص است، نه ظلم تشریعی و اعتباری. در سوره مبارکه کهف معنای لغوی ظلم آمده است. آیه 33 این است: کلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. اون مسئله که در این سوره آمده است که دو باغی خدا به کسی داد و هر دو باغ ثمر بخش بود و هیچ کدام از این دو باغ ظالم نبودن، یعنی این چی نبودن که میوه ندهن. کلتل جنتین آتت اکلها، اکل یعنی خوراکی، نه یعنی خوردن. اکل یعنی خوردن ولی اکل یعنی خوراکی. میوه را میگن اکل. هیچ کدام از این دوتا باغ ظلم نکردن، یعنی این چی نبود که میوه ندهن. پس ظلم لغتاً به معنای نقص است و اصطلاحاً هم تجاوزی از حق است. اگر کسی وظیفه را انجام نداد، اون چه که بر عهده او بود انجام نداد، یا اون چه که حق دیگری است تعدی کرد، میگن ظلم کرده است. و ذات اقدس اله ظلم نمی کند. این وصف سلبی خداست. در این آیه سه صفت ذکر شده است که یکی سلبی است و دو ثبوتی. یک صفت سلبی خدا همون نفی ظلم است. دو صفت ثبوتی خدا، یکی این که و ان تک حسنتن یضاعفها، و یکی هم این که و یؤت من لدنه اجرا عظیما. که این آیه نورانی در عین اختصار سه صفت از صفات الهی را در بر دارد، یکی صفت سلبی و دو صفت ثبوتی. اونگاه فرمود ذات اقدس اله ظلم نمی کند، یعنی نه نقصی در کار او که ثمر ندهد و نه تجاوزی به حق دیگران می کند. گرچه حقی برای دیگران نیست تا خدا تعدی کند، چون هر چه هست ملک و ملک خداست، ولی برابر اون قراردادهای الهی که حقوقی را برای دیگران تعیین کرده است، تکالیفی را معین کرده است، وعده‌هایی داده است، خلف وعده نمی کند، هرگز خلف وعده نمی کند. پس خودش چون کمال محض است و همه خیرات از اوست، او اهل ظلم و نقص نیست. این یک. و ظلم هایی به معنای تعدی حق دیگران هم در بار ذات اقدس اله روا نیست، چون نقص است، نه اینکه این کار تشریعی و اعتباری در او راه نداشته باشد. تا کسی بگوید حرمت ظلم یه امر تکلیفی و اعتباری است و ذات اقدس اله منزه از امور اعتباری است، کسی که مکلف است و محکوم قوانین اعتباری است، او قبح و ظلم و کذب و امثال ذلک درباره او روانی است، ولی خدایی که تکوین محض است امر اعتباری درباره او راه ندارد. این سخن ناتمام است، برای اینکه منشأ هر ظلمی نقص است. اگر موجودی بخواهد به حق دیگری تعدی کند، خودش نقص است، یا در اثر جهل تعدی می کند، یا در اثر سهو و نسیان تعدی می کند، یا در اثر عجز تعدی می کند، یا در اثر بخل تعدی می کند. اگر کسی بخواهد به حق دیگری تعدی کند، یا جاهلانه است، یا ناسیانه است، یا غافلانه است، یا عاجزانه است. اگر کسی چیزی را بخواهد و همون چیز به نحو احسن در اختیارش باشد، این داعی ندارد که بر دیگری بتازد و حق دیگری رو بگیرد. اگر کسی محتاج نبود اصلا، ظلم درباره او فرض ندارد. بنابراین هر ظلمی منشأش نقص وجودی است، و چون ذات اقدس اله منزه از هر گونه نقص است، پس مبرای از هر گونه ظلم است. لذا در قرآن کریم سه مطلب را که بازگشتش به دو مطلب است بیان میکند. یک مطلب همین است که خدا به اندازه یک ذره ظلم نمی کند. ان الله لا یظلم مثقال ذره. مثقال یعنی وسیله ثقل، معیار سنجش. ذره حالا یا به معنای مورچه است، یا به معنای سر مورچه است، یا به معنای همین این اجزای ریز پراکنده است که وقتی یک روزنه روشنی به درون اتاق باز می شود، انسان در اون مجرا یه ذرات پراکنده ای رو می بیند که اینا هر کدام ذره است. گفتن ابن عباس دستش رو به خاک برد، بعد بیرون آورد و تکون داد و نفخ کرد، فرمود اون چرا که من نفخ کردم و پراکنده شد، اینا ذره است. و این ذره تعبیر عرفی است، کوچکتر از این و کمتر از این هم فرض می شود و خدا نسبت به کوچکتر از این و کمتر از این هم ظلم نمی کند، که اون را یه آیه دیگری بیان می کند. پس یک مطلب این است که خدا به اندازه یک ذره هم ظلم نمی کند. این یک. دو مطلب مهم که این مطلب قبلی را زیر مجموعه خود دارد این است که در دو آیه خداوند به عنوان نکره در سیاق نفی بالقول المطلق هر گونه ظلمی را نفی کرده است. یکی این است که ان الله لا یظلم احدا ولا یظلم ربک احدا، به احدی ظلم نمی کند، چه مؤمن چه کافر، چه در دنیا چه در آخرت، به احدی ظلم نمی کند. یکی هم در سوره یونس است که خداوند هیچ ظلمی ندارد، به هیچ اندازه دارد. لا یظلم الناس شیئا، این لا یظلم الناس شیئا که نکره در سیاق نفی است، کمتر از ذره را هم میگیرد. هرچه مصداق شیء شد مشمول این آیه است که ان الله لا یظلم الناس شیئا. اونگاه این لا یظلم الناس شیئا آیه محل بحث را هم در بر دارد. آیه این است که ان الله لا یظلم مثقال ذره. خب اگر کمتر از مثقال ذره فرض شد، چون که فرض می شود و داریم، همون ذره یک نیمی دارد و ثلث و ربعی دارد. اگر مثقال ذره کمتر از او هم فرض می شود، خدا نسبت به کمتر از او هم ظلم نمی کند. این دو نکره ای که در سیاق نفی است، یکی در سوره مبارکه کهف است آیه 49 که ولا یظلم ربک احد، که نسبت به مظلوم است. در سوره یونس نسبت به مقدار ظلم است که فرمود خداوند چیزی ستم نمی کند. لا یظلم الناس شیئا، آیه 44 سوره یونس این است که ان الله لا یظلم الناس شیئا. اما از این که کمتر از ذره داریم، در سوره مبارکه یونس اون آیه معروف است که آیه 61 سوره یونس است، فمود به ما تکون من فی شأن و ما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيزون فيه و ما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. خب فرمود هر کاری را که شما انجام میدید در مشهد خداست، همین که میخواد وارد بشوید خدا شاهد است. بعد فرمود مثقال ذره ای از خدا عذوب و افول و غروب ندارد. عاذب همون غارب و عافل است، غیبتی ندارد. کمتر از ذره، بیشتر از او هم در کتاب مبین الهی ثبت است. پس کمتر از ذره و کوچکتر از ذره هم فرض می شود. گرچه آیه محل بحث در مقام تهدید نیست تا مفهوم داشته باشد که ان الله لا یظلم مثقال ذره، یعنی به اندازه ثقل ذره ظلم نمی کند، ولی ممکن است به کمتر ظلم بکند. این چنین که نیست، در این مقام نیست، در مقام تهدید نیست. این طبق بیان اونچه که عرف می فهمد بر همون بیان است. ولی آیه سوره مبارکه یونس که دارد ان الله لا یظلم الناس شیئا و آیه 61 همون سوره یونس که دارد کمتر از ذره هم فرض می شود، پس ذره و کمتر از ذره مشمول ان الله لا یظلم الناس شیئا است. خدا هیچ به هیچ اندازه ظلم نمی کند، نه ذره نه کمتر از ذره. در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در یکی از این دعاهای صحیح سجاده که اظهار خضوع می کند، عرض بکند انا اقل الاقلین و اذل الاذلین و مثل ذره بل دونها. خب اون کس که دیدش دید الهی است و همه نعمت ها را داراست، دو چیز را میبیند. یکی ولایت خود را که همه نعمت ها را خدا بودا، یکی اصالت خدا را میبیند و اینکه خود آینه اوست و از خود چیزی ندارد. لذا میگوید از من کوچکتر دیگه کسی نیست، انا اقل الاقلین و اذل الاذلین، مثقال مثل ذره بلدونه ها. این بلدونه ها نشون میده که کمتر از ذره هم فرض میشود. اون که دیدش وسیع نیست همیشه داعیه دارد، اما اون که دیدش دید الهی است در عین حال که همه نعمت ها را داراست، میداند که مالک نعمت دیگری است و او مجلای این نعمت است. پس این آیه محل بحث که فرمود ان الله لا یظلم مثقال ذره، با اون چند آیه سوره یونس به سوره کهف وقتی جمع بندی بشود، نشانه این است که ذات اقدس اله به احدی به هیچ اندازه ظلم نمی کند. در قیامت همین معنا به صورت دقیق تر ظهور می کند. در اونجا می فهمد لا ظلم الیوم، در قیامت نه تنها ظالم نیست ظلم هم نیست. لا ظلم الیوم یعنی الیوم ظلم نیست، که این نفی حقیقت جنس است. اومد این نفی حقیقت همه این مجموعه را زیر پوشش دارد، مثقال ذره بل دونه ها را، لا یظلم الناس شیئا را، ما یظلم ربک احدا را، همه را در زیر پوش دارد. برای که اصلا ظلم نیست به عنوان نفی جنس. اگر گفتن در اینجا آب نیست، خب هم قطره هم کمتر از قطره نشان می شود، هم این که به کسی آب نمیدهن او رم شان می شود، اصلا آب نیست. در قیامت ظلم نیست، در دنیا هم نسبت به کار خدا ظلم نیست، الیوم هم نسبت به کار خدا ظلم نیست. یعنی در دستگاه الهی لا ظلم، لا فی الدنیا و لا فی الاخره. لذا در موارد فراوانی که چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره آل عمران گذشت که و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، خدا به اینها ظلم کرده است، اینا به خودشون ستم کردن. پس ظلم به عنوان نفی جنس از اوصاف سلبی ذات اقدس اله است. لا ظلم الیوم نسبت به خدا همیشه این چنین است. اما این که فرمود خدا ظلم نمی کند، نزاعی بین اشاعره و معتزله است. از یک سو زمخشری در کشاف، از یک سو هم فخر رازی در تفسیر کبیرش. معتزلی برانن که خدا می تواند ظلم بکند ولی نمی کند، برای اینکه خداوند خود را مدح کرده است و ستود که ان الله لا یظلم یا لا یظلم الناس شیئا و ما یظلم ربک احدا، ان الله لا یظلم مثقال ذره. همه این آیات در مقام مدح است و مدح در جایی است که شیء مقدور باشد و انسان نکند. اگر ظلم مقدور واجب تعالی نبود دیگر این مدح و ثنا هم راه نداشت. این خلاصه سخن معتزلی ها. فخر رازی میگوید مدح اعم از قدرت است. خداوند به خیلی از امور مدح شد در حالی که نسبت به اونها قدرت نیست، اون کارا هم شدنی نیست. مثل که فرمود لا تدرک حال ابصار، یا در آیت الکرسی فرمود لا تأخذه سنة ولا نوم. شما میگویید این که خداوند خود را مدح کرده است که خدا ظلم نمی کند، یعنی می تواند ولی نمی کند. ما میگیم این تلازم نیست. این که فرمود نمی کند اما از آنت که بتواند و نکند یا اصلا محال باشد، میگن ظلم برای خدا محال است. یک معنای لطیف استحاله ظلم را امامیه دارند و همچنین بعضی از بزرگان معتزله، یه معنای سطحی نفی ظلم را جبریه دارند. فخر رازی که از سران اشاعره است و از حامیان تفکر جبری است میگوید به این که چون چیزی برای غیر خدا نیست و همه چیز ملک و ملک خداست، اصلا ظلم فرض ندارد. مگر فرض دارد که کسی در خانه خود ظلم بکند، در خانه خودش، در اون چی که در ملک خود اوست، هرچه هست مال خود اوست، حق کسی که نیست. بیرون از خانه خود میتواند ظلم بکند، ولی در محدوده ملک خود که ظلم فرض ندارد که، چون هر کاری هر تصرفی در مال خود بکند رواست، چون مجموعه جهان آفرینش ملک تلق خداست. او هر کاری بکند در ملک خود میکند، بنابراین ظلم فرض ندارد، چون ظلم فرض ندارد میشه محال، وقتی محال شد مقدور نیست، خدا نمیتواند ظلم بکند، برای کس ظلم فرض ندارد. منشأ این برداشت همون تفریط این هاست، چون حسن قبل عقلی را منکرن، خلف وعده را جایز میدانن و مانند آن میگوین ظلم فرض ندارد. البته اون اصل درست است که هرچه در جهان است ملک تلق خداست، ولی بعد از اینکه خودش وعده داد و قانونی مقرر کرده است، آیا خلف وعده ممکن است؟ یعنی خلف وعده می شود؟ البته می شود ولی نمی کند. خلف وعده ظلم است، خلف وعید ظلم نیست. ممکن است خداوند که حکیم است و رحمان و رحیم است کسی را تهدید بکند بعد عفو بکند، خلف وعید محذوری ندارد، ولی خلف وعده برخلاف حکمت است. پس ظلم فرض دارد، این چی نیست که فرض نداشته باشد. وقتی فرض داشت، حالا ببینیم جایز است یا جایز نیست. امامیه میگن محال است، معتزله میگن محال است، محال است خدا ظلم بکند. اما نه محال است یعنی یک قانونی بر خدا حاکم است که بشود یجب علی الله، همونطوری که وجوب اعتباری و تشریعی برای خدا نیست، وجوب تکوینی هم برای خدا نیست. الان یک مقهوری در تحدی قدرت قاهره مجبور است که اون قهر را بپذیرد، برو در نظام تکوین باشد. یک سیلی که آمده است، یک درختی که در مسیر سیل است، حتما باید از جا کنده بشد، این نمیتواند مقاومت کند، این محکوم این قدرت قاهره است. یه بنایی که ویران شد، کسی که زیر این بنا مونده است مقهور این بناست، میمیرد. در نظام تکوین یک موجود قاهر میتواند قهرش را بر ضعیف تحمیل بکند. در بار ذات اقدس اله، همونطوری که وجوب اعتباری فرض ندارد، وجوب تکوینی هم فرض ندارد که چیزی بر خدا حاکم باشد که یجب و علی الله باشد. اما یجب و ان الله هست که نه از اون لطائف سخنان مرحوم بو علی است که این یجب و ان الله هست نه یجب و علی الله، یعنی یقینا خدا این کار را نمی کند، نه یقینا باید نکند. بایدی بر خدا حاکم نیست، برای اینکه خود اون قانون اگر معدوم باشد که اثر ندارد، اگر موجود باشد حتما ممکن الوجود است، برای اینکه ما بیش از یک واجب که نداریم. هر قانونی در عالم یا معدوم است یا موجود، اگر معدوم باشد که بی اثر است، اگر موجود باشد یقیناً ممکن الوجود است، و اگر ضرورتی دارد ضرورت ذاتی دارد نه ضرورت ازلی. و چون غیر از ذات اقدس اله هیچ چیزی واجب نیست، پس هر چیزی برگرفته از فعل خود اوست. قهرن خداوند محکوم هیچ قانونی قرار نمی گیرد که خدا بخواهد کارش را برابر با قانون انجام بدهد، که موظف باشد کارش را طبقی قانون انجام بدهد، بلکه قانون متن کار اوست. قهرن می شود یجبو ان الله، نه یجبو علی الله. پس نه اون طوریست که تفریطی اشاعره باشد که حسن قبر را منکر باشند، بگوین خلف وعده مثل خلف وعید بی محذور است، هیچ چیزی بر خدا لازم نیست. نه اون طوریست که معتزله برانن که یجب علی الله که این کار را انجام بده، اون طور نیست، بلکه یجب ان الله است. یقینا خدا این کار قبیح را نمی کند و یقینا خدا این کار خیر را انجام می دهد، چون او خیر محض است، از او جز خیر نشأت نمی گیرد. قهرن فعلی بر فعلی حاکم می شود، نظیر کتب ربکم علی نفسه الرحمه، وگرنه فعل بر ذات حاکم نیست، چون فعل او با ممکن الوجود است و ذات او ضرورت ازلی است. فعل خدا ممکن است، ذات خدا واجب است، هیچ ممکنی بر واجب حاکم نیست. اگر فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، از باب حکومت فعل، فعلی بر فعل دیگر است، وصفی بر وصف دیگر است که مادون ذاتن، وگرنه چیزی بر ذات اقدس اله حاکم نیست. به هر تقدیر ظلم ممکن است ذاتن، ولی استحاله وقوعی دارد، یعنی محال است که از خدا ظلم نشأت بگیرد. و اما این نقض‌هایی که جناب فخر رازی در تفسیر کردن، هیچ کدام از اونها وارد نیست، برای اینکه خداوند خود را به عنوان اینکه ظالم نیست ستود و مدح کرد، و ما هم در مدح و حمد میگوییم خدایی که عادل است و ظالم نیست. اما آیه لا تدرک ور ابصار و همچین آیت الکرسی که لا تأخذ حسیتون ورا نوم، اینها مدح او نیست که او این کارها را نمی کند، اینها مدح اوست که او مقهور غیر قرار نمی گیرد. بیان ذالک این است، یک وقت ما میگوییم خدا این کار را نمی کند، این لازمش این است که باید بتواند ولی نمی کند، می تواند ولی نمی کند. یک وقت نمیگویم خدا این کار را نمی کند، میگوییم فلون پدیده برای خدا رخ نمی دهد. لا تدرک الابصار بیان فعل او نیست که خدا را ما مدح کنیم بگیم او این کار را انجام می دهد یا اون کار را نمی کند. لا تأخذه سنة ولا نوم، مدح خدا بر فعل او نیست، مدح خداست از این که او مقهور چیزی دیگر قرار نمی گیرد. ما سخن از فعل او در این دعایه بیان نیاوردیم، نه لا تأخذه سنة ولا نوم بیان فعل خداست، نه لا تدرک الابصار بیان فعل خداست. اما ان الله لا یظلمو بیان فعل خداست. این لا یظلمو در مقام مدح است که خدا این کار را نمی کند، اما اون لا تأخذه سنة ولا نوم در بیان این است که او مقهورش غیر قرار نمی گیرد، یعنی نوم و سنه که مقدمه خواب است خدا را فرا نمی گیرد و فرو نمی برد. این نقض ها با هم فرق می کند. خب این خلاصه بحث در جمله اولا که ان الله لا یظلم مثقال ذره، ظلم عمدی ندارد، ظلم سهوی و نسیان هم ندارد، برای اینکه اون آیات سوره یونس مشخص کرد که و ما یعذب عن ربک مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. یه وقت از کسی اشتباهاً حق کسی را تفریط میکند، اینجا جا برای اشتباه هم نیست، برای اینکه هیچ ذره ای از علم خدا غائب نیست. و گاهی هم که سخن از شکر شاکران است، خدا میفرماید ان الله غنی عن العالمین، نه تنها از شما بی‌نیاز است و از شکر شما بی‌نیاز است، از عالمین بی‌نیاز است که رسد به بشر و شکر بشر. خب اگر یه موجود غنی محض بود و جایی برای سهو و نسیان در حرم امن او راه نداشت، چیزی برای سهو نام سهو و نسیان در اونجا راه نداشت، بنابراین ان الله لا یظلم مثقال ذره. این جمله اول. اما دو وصف ثبوتی که در کنار این وصف سلبی آمده است این است که فرمود و این تکو حسنتن یضاعفها، اگر کسی کار خیر انجام داد، حالا قرائت ها مختلف است، هم کانه تام خونده شد هم کانه ناقصه، هم حسنتن خونده شد برای اینکه کانه ناقصه باشد، هم حسنتون خونده شد که کانه تام باشد، اون دیگه بحث های مهمی نیست و تعنیزش هم برای اون ذره است. اگر اون ذره و به اون حسنه به لحاظ خبر به اندازه ذره هم باشد، خداوند نه تنها او را حفظ می کند بلکه دوچندان می کند. و این تکو حسنتن یضاعف ها، حالا این ضعف به معنای دو برابر است یا به معنای دوچندان است. گاهی در همون سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که یکی به 700 برابر می رسد. فرمود که اگر کسی در راه خدا انفاق بکند، مثل کسی است که یک بذر بیفشاند و از این بذر 7 خوشه بروید و از هر خوشه 700 از هر کدام 100 حبه سبز بشود، که میشود یکی 700 برابر. بعد فرمود والله یضاعف لمن یشاء، که یکی ممکن است بشود 1400 برابر حداقل، که اگر ضعف معنای دو برابر باشد، اگر معنای دو چندان باشد که اون ذیلش دارد والله واسع علی، گاهی ممکن است یکی را به میلیون ها برابر پاداش بدهد. حالا این به اخلاص وابسته است یا به تأثیر اون انفاق و کار خیر وابسته است. به هر تقدیر فرمود به این تکو حسنتن یضاعف ها، حالا یا دو برابر است یا دو چندان، که این بحثش در همون سوره مبارکه بقره ذیل جمله مثل الذین ینفقون اموالهم گذشت. آیه 261 بود، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. پس گاه انسان می شود که یک قدم خیر بردارد و 1400 برابر حد اقل دریافت کند. این که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها با من جاء بالحسنه فله خیر منها با مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله به 1400 برابر میرسد، اینها درجاتی است بعضها فوق بعض. ذیلش که دارد والله واسع علیم دیگر حد معین نکرده است. خب این که فرمود ان تکو حسنتن یضاعفها، دوچندان میکند، این ناظر به کیفیت مسئله است نه کمیت مسئله. گاهی کار خیر سبب خلود در بهشت است، ایمان سبب خلود در بهشت است. خلود دیگر دوچندان ندارد، یه امر ابدی رو نمیشه گفت دو برابر. از نظر امتداد دو برابر فرض ندارد، چون نامتناهی نامتناهی است دیگر، دیگه دو برابر ندارد که. ولی از نظر کیفیت ممکن است، یعنی درجاتش انها اک گوناگونش رو دو برابر بکنه. این بخش دوم این آیه که وصف ثبوتی را به همراه دارد. اما در کنارش فرمود و یؤت من لدنه اجرا عظیما، این دیگه چیه؟ اگر سخن از مضاعفه به معنای دو برابر نیست بلکه دو چندان است، یعنی چند برابر است دیگه، چند برابر 1400 برابر رو هم گرفت و الله واسع علیم رو هم گرفت، شاید یک عمل خیر مایه پاداش میلیاردها درجه باشد، دیگه همه مشموله و الله یضاعف است دیگه. این و یؤت من لدنه اجرا عظیما دیگه چیه؟ ظاهرا این همون تفتونی است که فخر رازی گفته تفتون خوبی است. گاهی حرفهای خیلی لطیف در تفسیر او پیدا می شود، گرچه با تفکر اشعری او سازگار نیست. میگوید به این که ضعف، تضعیف، مضاعفه و مانند آن دو برابر یا دو چندان از اون شیء است با سنخ و جنس همون شیء. اگر کسی یک عملی را انجام داد، این عمل بالاخره یه چهره ملکوتی دارد، قهرن دو برابر او، ده برابر او، هزار برابر او از همون جنس است. این میشه بخش دوم آیه که فرمود والله یضاعف لمن یشاء. اما یه چیز دیگری که از سنخ او نباشد از باب مضاعفه بیرون است، از باب مضاعفه بیرون است. اگر کسی 10 تا گردو قرض گرفت، 10 تا گردو احسان کرد، اون کسی که بخواهد پاداش بدهد هزارها برابر بدهد، میتواند بگوید من 1,000,000 برابر به او دادم. اما وقتی در کنار این گردوها یک کتاب علمی را هم مرحمت کند، دیگر نمیگوید من 1,000 برابر یا 2,000 برابر دادم، چون این از اون سنخ نیست، از چیزی دیگر است. این و یؤت من لدنه اجرا عظیما ناظر به آن است که کسی که کاری کرده است، این کار یه واقعیتی دارد. ما از همین سنخ و از واقعیت‌های مسانخ این به او چند برابر میدیم و یک فیضهایی هم از نزد خودمون به او خواهیم داد که اون خیلی عظیم است. و یؤت من لدنه اجرا عظیما، که علم لدنی هم از همین باب است. تو این کتاب‌های ادبی نحوی این فرق هست، در همین جامع المقدمات، تو کتاب فخر رازی هم همین فرق هست. در اون مزج باید این فرق باشد که بین این دو لدا فرق است. این از اون تعبیرات خیلی ظریف ادبی است که این با لدا فرق میکند. ما اون وسعتی که در عربی مبین هست در فارسی نیست. فارسی لغت وسیع است اما به عظمت و فسحت و وسعت عربی نیست. عربی رو گفتن مبین است برای اینکه یبین الالسن بلا تبینه الالسن، یعنی لغت عربی میتواند هر لغتی را ترجمه کند ولی هیچ لغتی نمیتواند اون مزایای دقیق عربی را ترجمه کند که تبینه الالسن بلا یبین الالسن بلا تبینه الالسن. عربی رو میگن مبین است برای این جهت است. خب ما در فارسی اگر چیزی در اختیار ما باشد، خواه فعلا در دست ما باشد، در حضور ما باشد، یا فعلا در اختیار ما نباشد، در شهر دیگری باشد ولی در اختیار ما باشد، میگیم پیش ماست، نزد ماست، یعنی در اختیار ماست. ولی در عربی بین این دو لدن فرق است. اگر چیزی در اختیار کسی باشد ولی در نزد او حضور نداشته باشد میگن اند اوست، و اگر چیزی در اختیار او باشد و در نزد او در تنگاتنگ در پیش او باشد میگن در لدن، من لدنه، لدیه، در نزد اوست. علم لدنی از این قبیل است، غیر از اند الله است. من اند الله غیر از من لدن، من لدن هوست. لدن یعنی نزد حاضر. سراسر جهان اند الله هست، اما لد الله نیست. این علم لدنی یعنی علمی است که تنگاتنگ در محضر ذات اقدس اله است، از اونجا می آید و انسان تا به اونجا راه پیدا نکند از اون علم بهره نمی گیرد. این سنخ که لد الله هست از سنخ کارهای خیری که دیگران کرده اند نیست تا گفته بشود اون هم یکی از ارقام یا چند برابر همین است. اصلا سنخش با هم فرق میکند. چون سنخش با هم فرق میکند نظیر لقاء الله، دیگر سخن از اضعاف و مضاعف نیست. مثلا اگر کسی میوه به کسی داد، این فرض دارد که خداوند هزارها درخت میوه در بهشت به او عطا کند، این میشه اضعاف مضاعف. اما لقاء الله را به او بدهد، این دیگه اضعاف مضاعف نیست، از اون سنخ نیست، این چیزی دیگر است. اگر کسی تشنه ای را سیراب کرد، خدا چندین برابر از کوثر به او بچشاند، این از آف مضاعف است. اما او را به لقاء الله نائل کند، این دیگه از آف مضاعف نیست، این چیز دیگر است، از اون سنخ نیست اصلا. لذا فرمود ان الله لا یظلم مثقال ذره، که اول صفت سلبی رو بیان فرمود، بعد فرمود به انتکو حسنتن یضاعفها، به انتکو حسنتن یضاعفها، حالا چند برابر اضافه بکنه خودش میداند. بعد فرمود به یؤت من لدنه اجرا عظیما، این چیز دیگر است. لذا قرطبی نقل کرده هم از ابن عباس هم از ابن مسعود که این آیه از اون آیاتی است که خیرون به ما طلعت شمس و علی، هر چی که آفتاب بر اون میتابد این آیه از اونها بهتر است. این سخن را که خیرون به ما طلعت شمس درباره هدایت و ارشاد مردم گفتن، در این گونه از معارف گفتن، همون بیانی که رسول خدا به حضرت امیر سلام الله علیه ما و صلوات الله علیه ما فرمود لن یهدی الله بک احدا خیر لک مما طلعت الشمس علیه و قربت و لک ولاءه یا علی، از همین قبیل است. قرطبی از ابن عباس و ابن مسعود نقل میکند که این آیه خیر مما طلعت الشمس علیه، از هر چه آفتاب بر او میتابد این آیه بالاتر است، برای اینکه انسان را به چیزهای وعده میدهد که جز به عظمت قابل وصف نیست. لذا گاهی خدا میفهمد به اینکه ما چیزهایی را آماده کردیم که اصلا هیچ کس نمیدوند تا بخواهد. در این دعاها ماها اونا را هم نمیخواهیم، برای اینکه انسان که دعا میکند چیزی را که میفهمد میخواهد، چیزی که نمیفهمد که نمیتواند بخواهد. که این رو شما مکرر ملاحظه فرمودید، هر کسی به اندازه فهمش آرزو دارد. یک کاسب، یک کارگر، یک کشاورز، یک تاجر، اینا هرگز آرزو نمی کنن ای کاش نسخه تهذیب دستنویس شیخ طوسی رو ما می داشتیم، بلکه او اصلا در این رشته نیست. اما یک فقیه همچه آرزوی رو دارد، چون کار او، یه محدثی همچه آرزوی رو دارد. یک کسی اصلا شیخ طوسی رو نشنا، تهذیبش نشنید، نسخه خطیش نشنید تا آرزو بکند. هر کسی آرزوی او به اندازه فهم اوست. در بعضی از آیات قرآن هست که یه چیزایی در قیامت هست که اصلا شما نمیدانی و تو دعاهای ما هم نمی آید، چون دعای ما خواسته ما به اندازه فهم ماست، ما اون چرا که میفهمیم میخواهیم. لذا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه اونجا چه خبره. اون اندازه‌ای که به فهم شما میآید ما اونا رو گفتیم، از خوراکی ها و پوشاکی ها و امثال زاله، اما هیچ کس نمیدونه اونجا چه خبره. فلا تعلم نفسون کینم نکره در سیاق نفی است، ما اخفی لهم من قرة اعین، که درباره نماز شب خون هاست دیگه، چون قبلش مربوط به کسانی است که شبها را احیا میکنن و نماز شب را اقامه میکنن. که بالاخره الان شما عزیزان فرصت مناسبی دارید، یعنی الان اوائل ذیقعده است دیگر، کسانی هم که اربعین میگرفتن از همین اول ذیقعده شروع میکردن تا دهم ذیحجه، چون همیشه فرصت اربعین گیری است، مخصوصا این 40 روز. و اصل اربعین گیری موسی کریم سلام الله علیه از همین 40 روز شروع شد دیگر، یعنی اول ذیقعده مهمان ذات اقدس اله شد، تا پایان ذیقعده 10 روز هم تمدید شد، شده اون عشر ذیحجه که از پربرکت‌ترین دهه هاست، جمعا شده 40 شب، که 40 شب مهمان خدا بود، 40 شب و روز مهمان خدا بود، ولی تعبیر قرآنی است که او 40 شب مهمان ما بود. الحمدلله رب العالمین.